چش 37 پیام پیامکاتون به دستمون رسید، کلی لذت بردیم، اما فرصت نداریم که اونها رو بخونیم. در اولین زمان که به دستمون برسه حتما و فرصت دست بده حتما براتون خواهیم خوند. به ساعت 9 صبح میرسیم و حالا زمان پخش برنامه شاخه های طلایی 58 دقیقه گوش میکنیم در رادیو اقتصاد.
کارگز شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید و دقایق و لحظات بهتری رو تجربه کنید. از شما دعوت میکنیم این برنامه رو به مدت یک ساعت همراهی کنید که کلی مطلب و گفتگو آماده کردیم که تقدیم شما عزیزان بکنیم. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم در برنامه شاخه های طلایی روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شاخه های طلایی تنها مجله رادیویی که به مباحث باغبانی و مدیریت باغات می‌پردازه. اگر بهره بردار این حوزه هستید، اگر علاقمند به فعالیت باغداری هستید، شنیدن این برنامه را به شما توصیه می‌کنم. در این برنامه درباره مراحل مختلف تولید محصولات باغی صحبت می‌کنیم. از محدودیت‌های تولید براتون مطلب داریم و پای صحبت‌های باغداران نمونه کشورمون می‌نشینیم و از موفقیت‌هاشون برای شما می‌گیم. سوالات شما رو درباره مدیریت باغ و مسائل و مشکلات باغداران رو با کارشناسان مطرح می‌کنیم و پیگیر پاسخ این سوالات خواهیم بود و در پایان هر برنامه آخرین اخبار حوزه باغبانی رو ارائه می‌کنیم. امیدواریم بپسندید و تا پایان همراه ما باشید. یکی از محصولات باغی که در کشورمون تولید میشه و صادراتش هم شرایط خوبی داره محصول انجیر هست. محصولی که موطن اصلی اون رو آسیای غربی و کشورهای اطراف مدیترانه میدونن. نکته جالب در مورد انجیر اینه که به عقیده باستانشناسان نخستین محصول کشاورزی بشر در 11400 سال پیش بوده و نخستین میوه پرورش یافته به دست انسانه که از خواص خوراکی و دارویی ارزشمند بهره منده. امروز قصد داریم درباره تولید انجیر در کشورمون اطلاعات بیشتری کسب کنیم و از ارزش اقتصادی این محصول ارزشمند با خبر بشیم. امروز ما درباره محصول انجیر صحبت می‌کنیم و در خدمت آقای دکتر مسلم جعفری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان فارس هستیم. آقای دکتر جعفری، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، من در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر باشه. ممنون و متشکرم.
سلامت باشید. ما خدمت دوستان عزیز گفتیم که امروز می‌خوایم در مورد محصول انجیر صحبت بکنیم. آقای دکتر، وضعیت تولید انجیر در کشورمون چگونه است؟
طبق آخرین آمار ما از سال 1395 در کشور ایران یک سطح بالغ بر 51,000 هکتار سطح کشت انجیر داریم که در سال اخیر به 59,000 تا 60,000 هکتار رسیده. میانگین تولید انجیر کشور ایران 87,000 تن هست و عمده محصول و وجه تمایز اون با دیگر کشورها انجیر خشک و رقم سبز استحبان هست.
بله.
در ایران بیشترین سطح زیر کشت انجیر در استان فارس قرار دارد و مهمترین رقم تجاری اون رقم سبز هست که تقریبا یک رقم تجاری در سراسر ایران هست که خوشباری هست. این رقم علاوه بر رقم سبز، ارقام دیگه هم از انجیر در ایران موجود هست که تا اندازه تجاری هستند، مثل انجیر مشکی لرستان که به عنوان نوبرانه و تازه خوری وارد بازار میشه، منجیفی کرمانشاه، زرد پیازی ساوه و دیگر ارقام، ولی مهمترین رقم انجیر ایران سبز استحبان هست.
بله، انشالله در مورد ارقام مختلف انجیر صحبت خواهیم کرد آقای دکتر، مفصل در موردش. میزان تولید رو فرمودید در کشور، اگر بفرمایید میزان مصرف و صادرات رو.
عمده تولید ما بیشتر صادرات انجام میشه. فقط این خدمت شما عرض کنم که سهم صادرات انجیر در استان فارس از سال 1396 مبلغ بالغ بر 28 میلیون دلار بود.
بله، در زمینه صادرات بازارش رو داره؟
بازار پسندی بالایی داره، چرا که چون ما محصولمون تقریبا میشه گفت سالم هست، سبزه.
درسته.
از کمترین کود و سم استفاده میشه در تولید اون، به همین خاطر اکثر کشورها مشتری این محصول هستن. ولی بیشترین صادرات انجیر ایران به چین اتفاق میفته.
درسته. بعد اون وقت ما در جهان رتبه چندم رو داریم از نظر تولید و همینطور صادرات؟
صادرات که تقریبا داریم دنبال میافتیم از کشورهای همسایه، ولی از لحاظ تولید و سطح زیرکش بریم کشورهای سوم تا پنجم جهان هستیم.
سوم تا پنجم جهان؟
بله.
بله، بیشترین صادرات ما فرمودید اولیش چین هست. دیگه کدوم بله. کشورها؟
چین هست، یه مثال روسیه و بعد از کشور اروپایی.
درسته. آقای دکتر، تولید انجیر در کشور ما مغروم صرفه هست؟
صد در صد. شما اگه الان یه سر به خوشباری های توی خیابون های لوت تهران و شهرستانه مثل شیراز بزنید، الان یک کیلو انجیر ممتاز 240,000 تومان قیمت داره.
خب درسته. این برای خود باغدار چگونه است؟
باغدار الان توی شهرستان مثل استحبان که قطب انجیر ایران هست، ضعیفترین انجیر که تقریبا میشه گفت بهش انجیر گرید ضایعاتی، الان کیلو 20,000 تومان توی فصل محصول خریداری میشد.
درسته.
یعنی تقریبا با توجه به سیاستی که وزارت تجارت کشاورزی در پیش گرفته برای توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار، ما این برنامه رو پیش می‌داریم که از مناطق مستعد کشور برای کشت انجیر دیم استفاده بکنیم.
آقای دکتر جعفری، اقلیم مناسب تولید انجیر چه اقلیمیه؟
اقلیم مناسب، ما چند تا نقطه بحرانی برای پرورش انجیر داریم.
درسته.
یکیش بارندگی هست که بارندگی اگر ما در منطقه نزدیک به 300 میلیمتر بارندگی با پراکنش مناسب، یعنی این که در حوالی زمستان و بهار داشته باشیم، از لحاظ بارندگی این مشکل برطرف خواهد شد. این نیاز به آبیاری نخواهد داشت محصول انجیر ما. از لحاظ درجه حرارت، در سالهای اول تا سوم پرورش انجیر تا منهای 6 درجه رو تحمل میکنه و بعد از اینکه سن درخت منهای 6 درجه زیر 6 درجه سانتیگراد رو تحمل میکنه، یعنی اینکه در زمستان از حرارت زیر 0 حد اکثر تا منهای 6 بیشتر نداشته باشیم و در تابستان نیز دو تا فصل داریم، یکی فصل گردافشانی و یکی فصل خرداد ماه هست.
درسته.
در خرداد ماه اگر درجه حرارت بالای 35 درجه باشه برای ما مشکل ساز خواهد شد و در مرداد ماه که فصل رسیدن میوه هست، اگر درجه حرارت بالای 45 درجه بره کیفیت میوه ما یه مقدار پایین میاد. پس نقاطی از کشور که بارندگی حوالی 300 میلیمتر در طول سال، این بیشتر حوالی زمستان و بهار داشته باشن و در حرارت چون کمتر در منهای 6 برسه در زمستان، مشکل خاصی برای پرورش انجیر ما باهاشون نداریم.
بله. آقای دکتر، با توجه به صحبت‌های شما، کدوم استان‌ها مستعد پرورش انجیر هستند؟
استان فارس الان ما یک بازه بزرگی از تولید و پرورش انجیر داریم که در این استان داریم. استانهای شبیه کرمانشاه مرکزی، یک مقدار از خراسان رضوی و جنوبی. خدمت شما عرض بکنم که استان کرمان،
بله،
لرستان، تقریبا در کمتر جایی از کشور ما شما ردپای ازنگیر نمیبینید. شما از مرز سرخت بگیرید تا استان هرمزگان،
درسته،
از کردستان بگیرید تا کوههای تپتان،
درسته،
استان بلوچستان، از شمال تا جنوب کمتر نقطه از کشور ایران رو میبینید که درخت انجیر رو توی مناطق چون نبینید. ما مشکل پرورش انجیر در کمتر جای از ایران داریم.
به خاطر سازگاریش با آب و هوا هست، درسته؟
آب و هوایی هست و آب کم. سازگار هست. کم آب هست، کم آب هست. این که کم آب که چه ارز کنن؟ شما ما انجیر یه نمونه انجیر هست که شما میتونید به صورت دیم اونو پرورش بدید. یه سری از انجیر هستن که نیاز به آبیاری دارن.
درسته.
انجیر که در منطقه لرستان پرورش داده میشه یا در منطقه کرمانشاه رقم منجیتی که پرورش داده میشه قطعا نیاز به آبیاری دارن. ولی یک انجیر خشکواری شبیه انجیر سبز استهبان،
درسته،
نیاز به آبیاری نداره بعد از 3 سال نگهداری.
یعنی
شما به صورت دیم تنها با نزولات آسمانی میتونید اون نگهداری بکنید.
بله.
در صورتی که 200 تا 250 میلیمتر بارندگی رو داشته باشید در منطقه.
بله. بسیار متشکرم هستم آقای دکتر مسلم جعفری. اجازه بدید ما یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و مجددا در خدمت شما و شنوندگان خوبمون خواهیم بود. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رو برای شنیدن انتخاب کردید. شماره سامانی پیامکی برنامه شاخه های طلایی 30,036,37 هست که میتونید موضوعات مختلف درباره باغداری و همچنین سوالات و مشکلات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما به کمک کارشناسان مراکز تحقیقاتی پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود. امروز هم در این بخش از برنامه سوالی مطرح شده در خصوص مبارزه با شته های درختان که این سوال رو با آقای دکتر ظهوری محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در میون میگذاریم. آقای دکتر مجید ظهوری سلام عرض میکنم خدمت شما.
وقت شما تمام باغداران عزیز بخیر.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر، آیا باید فقط درختی که دچار شته شده رو سمپاشی بکنیم یا همه درختان باغ رو؟
خدمت شما عرض بشه نه تنها در مورد شته بلکه بقیه آفات از جمله کنه و خصوصا آفات مکنده، اونایی که روی برگ و درخت مستقر میشن، عموما در فصل بهار زمانی که هوا مساعد میشه فصل زمان فعالیتشون هست. باغدار خوب و باغداری که بخواد یک مقدار صرف جویی بکنه و از مصرف سموم شیمیایی خیلی به قول من رو بیروی استفاده نکنه، به صورت لکه‌ای معمولا مبارزه میکنه. درختی که اگر شته گرفته باشه یکی دو تا درخت اطرافش هم ما سمپاشی میکنیم، ولی اگر عمومی باغ شته بگیره باید حتما سمپاشی بشه با سمای سیستمیکی که استفاده میشه. شته به راحتی قابل کنترل. نکته مهم پیشگیریه. قبل از اینکه جمعیت به حد آسمانی خسارت بالاتر بره باید سمپاشی انجام بشه. اگه نه به صورت لکه‌ای بعضی از درخت‌ها گرفته باشه، چون بعضی از درخت‌ها مساعدترن نسبت به شته، مثل درخت هلو، خب طبیعتاً داخل باغ اگه درخت هلویی باشه، باغچه هلو باشه، خب شته جذب درخت هلو میشه و بعدش به درخت‌های دیگه منتقل میشه. همونه به صورت لکه‌ای اگر مبارزه بکنن کفایت میکنه.
درسته. آقای دکتر معمولاً شته ها در چه فصل هایی بیشتر دیده میشن؟
شته ها عموماً فصل خنک بعد از سرمای زمستانه، اوایل بهار دیگه شروع کنن تا قبل از در واقع اوج گرما فعالیت شته ها شروع میشه.
بله. آقای دکتر شما از پیشگیری صحبت کردید، اما برای مبارزه باید از چه روش هایی استفاده بکنن؟
مبارزه عموماً روی آفات کنن. ما بس زمستان گذرانی، کانونه‌ای که محل زمستان گذرانی این آفت هستن، خصوصا آفات باغ، معمولا با یخ‌آب کنترل میکنیم. اوایل در واقع فصل بهار قبل از اینکه جوانا باز بشن، زمان متورم شدن، ما از سموم در واقع کارآمدتر مثل روغن ولک و سمی مثل اتیون استفاده میکنیم. هم شپشک ها رو از بین میبره، هم کنار رو کنترل میکنه و هم تا حدودی شتها رو از بین میبره. بس یه به زمستان گذرانی خود آفات داره. بعضی از آفات داخل تنه برگ های ریخته شده و بعضی هم لابلای خاک زمستان گذرانی میکنن که خاک ما از طریق یخاب زمستانه معمولا آفات یه مقدار جمعیتشون رو پایین میاریم، ولی بقیه با سمپاشی پیش بهاره که از طریق مراکز خدمات کشاورزی اطلاع رسانی میشه معمولا سمپاشی انجام میشه.
بله آقای دکتر، توصیه‌ای برای باغداران دارید در این زمینه در مورد این سوالی که مطرح شده؟
شاید هم جزو آفات مکنده است. یک باغدار خوب باید همیشه تو باغ در واقع بچرخه و بازدید کنه از درخت‌ها قبل از اینکه جمعیت آفات، خصوصا شتها و کنه‌ها چون جزو آفات مکنده هستن، قبل از اینکه جمعیت زیاد بشه در واقع باید سمپاشی انجام بشه و پیشگیری انجام بشه. ممکنه با یه دوز پایین و مقدار سم کمتری در سطح هکتار یک آفت به راحتی کنترل بشه، ولی اگر طغیان میکنه و جمعیت بالا بره، زمانی که خسارت به درخت میزنه دیگه خیلی قابل جبران نیست و به درخت آسیب جدی میرسونه.
بله.
الان بهترین فصل الان برای یخاب زمستانه و پیشنهاد میکنم، بارها هم تاکید کردم که حتما یخاب زمستانه رو جدی بگیرن چون خیلی کارایی داره. علاوه بر از بین بردن آفاتی که تا عمق 15 تا 20 سانتی متری هستن، باعث پوک شدن خاک و در واقع نرم شدن خاک میشه که هوادهی خاک رو هم انجام میده.
بله بسیار متشکر هستیم آقای دکتر زهوری از همراهیتون و پاسخگویی به سوال عزیزان شنونده.
خواهش می‌کنم.
موفق باشید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز شنونده، شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و امیدوار هستیم که شما خوبانی که تازه به جمع ما پیوستید تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. امروز ما درباره محصول انجیر صحبت میکنیم و از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر مسلم جعفری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان فارس هستیم. آقای دکتر، شما در بخش قبلی از اقتصادی بودن و مقرون به صرفه بودن انجیر صحبت کردید.
بله.
حالا پس چرا ما میزان تولید انجیرمون خیلی بالا نیست و اینکه چه محدودیت هایی در تولید انجیر وجود داره؟
بله. نکته خوبی رو شما اشاره فرمودید. چون ما از سطح زیرکش بخواییم در نظر بگیم یا مقدار تولید بخواییم در نظر بگیم، تقریبا میشه گفت بیش از 80% تولید انجیر کشور ما در استان فارس اتفاق داره میفته.
بله.
و متاسفانه در سالهای اخیر ما با خشکسالی‌های شدیدی مواجه بودیم.
بله.
و اینکه قیمت محصول ما نیز این میزان در گذشته نبوده. الان با توجه به بازارپسندی محصول ما و اختلاف هایی که با محصولات مشابه اون داره، فرضاً محصول انجیر ترکیه دست رطوبت بالی داره و چون بارندگی بیشتر در اونجا اتفاق میفته و قطعا در برخی از مناطق آبیاری میشه، از لحاظ کیفیت خوراکی و دارویی به مراتب ضعیف‌تر از انجیر کشور ما.
درسته.
یکی از دلایلی که کشورهای بیگانه و همسایه ها خریدار محصول ما هستن این هست که ما یک محصول سالم داریم تحویل اونا میدیم، از کمترین کود و سمی در تولید اون استفاده میکنیم.
درسته.
این واجد تمازی محصول ماست، همین خاطر روز به روز داره قیمت اون افزوده میشه.
درسته.
ولی مشکلی که ما در استان فارس و برخی از استانهایی که توانایی پتانسیل توانایی و پتانسیل تولید انجیر داره این هست که ما با کمبود آب در این نواحی کمبود بارندگی رو به رو بودیم و این هستی مثل سطح تولید و سطح توسعه ما کاهش پیدا کرده، وگرنه با اقداماتی که اخیراً انجام گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقات استان‌ها، بالاخص استان فارس، استعدادیابی در مناطق مختلف انجام شده و در حال انجام هست که ما دنبال این هستیم که در سراسر نقاط کشور عزیزمون ببینیم که در چه مناطقی ما پتانسیل تولید انجیر رو داریم و به باغداران پیشنهاد بدیم که این محصول میتونه در شرایط دین پرورش داده باشه و با کمترین مصرف آب یک محصول اقتصادی برای باغدار تولید بکنه.
درسته. آقای دکتر، از لحاظ نوع خاک و آفات دچار محدودیت هستیم؟
خاک، از لحاظ خاک چون عمده ریشه انجیر در فاصله بین 40 تا 70 سانتی متری عمق خاک صورت افقی رشد میکنه، ما در مناطقی که حداقل 1 متر خاک مناسب داشته باشه هیچ مشکلی نداریم و حتی در مناطقی که لایه سخت در قسمت زیرین خاک داشته باشن با شکستن این لایه میتونیم اقدام به غرس و کاشت نهال بکنیم، در صورتی که در برخی از مناطق مقدار آهک و گچ خاک بالا باشه این برای پرورش انجیر محدودیت داره و اون هم درسش مشخص هست که تقریبا برای آهک خاک اگر بیش از 15 تا 25 درصد باشه و برای گچ نیز حوالی 15 درصد بیشتر اگر باشه ما با محدودیت مواجه میشیم، ولی در علاوه بر اون خاک‌ها که یک مقدار درصد رطب اونها بالا هستن و به نوعی سنگین هستن مناسب پرورش انجیر نیستن. انجیر بیشتر خاک‌های لومی و تقریبا سبک رو می‌پسند برای پرورش.
آفات چطور؟
آفات دو تا آفات عمده در پرورش انجیر دارن، یکی کنه تارتن هست و دیگر کرم سفید ریشه که تقریبا میشه راحت اونا رو کنترل کرد و با کمترین مصرف هم اونا رو میتونیم کنترل کنیم، آفات خاصی دیگه نداره.
بله آقای دکتر، ببخشید ما توی سوالهایی که از مردم داشتیم از زنبور قرمز نام بردند، در مورد این صحبت میکنید؟
زنبور قرمز که همون زنبور خرما هم بعضی بهش میگن، یکی از آفاتی هست که در برخی از مناطق شایع هست که محصول رو به کل معروف این مقداری آسیب دیده میکنه.
بله.
و برای اون هم معمولا باغدارا با توجه به ارزش انجیر و قیمت بالای محصول میان روی درخت ها رو توری میکشن، هم از گزند این حشره محفوظ میشه و هم گنجش با پوشیدن توری روی درخت این مشکل برطرف میشه.
درسته. آقای دکتر، درباره بیماری هایی که ممکنه درختان انجیر دچار اون بشن صحبت بفرمایید اگر امکانش هست.
بیماری که تا اندازه بعضی از مناطق انجیرکاری کشور با اون دستخنده نرمتان بیماری شانک هست و بعد از اون بیماری ویروسی موزاییک.
بله.
شانک تا اندازه میتونیم ما کنترل بکنیم با اثر اقدامات بهداشتی که در کارهای داشت انجیر انجام میدیم، وزد دفونی وسایل کاربردیمون در نگهداری درخت ها و باغات میتونیم این رو کنترل بکنیم، ولی بیماری ویروسی موزاییک انجیر تقریبا غیر قابل درمان هست و بهترین کار برای کسی که تصمیم احداث باغ دارن خریدن نهال شناسنامه دار هست.
بله.
و در کسانی که باغ مثمر را دارن حفظ بهداشت باغ و عدم انتقال اندامهای تکثیری مشکوک از باغات شهرستانهای همجوار بهترین کار هست، میتونن از شروع هرچیشتر این بیماری خطرناک جلوگیری بکنن.
حالا آقای دکتر، از ارقام مناسب کشت انجیر در کشور صحبت بفرمایید، حالا که صحبت از این شد که نهال خوب خریداری بشه و شناسنامه دار.
با توجه به منطقه پرورش انجیر، اگر باغداری تصمیم به احداث باغ انجیر دین داره، ما پیشنهادمون تنها رقم انجیر سبز سهبان هست که این به عنوان یک میراث ملی و سبز زرپلاس میوه‌های کشور شده، انجیر سبز و انجیر رقم سبز استهبان که تقریبا سازگاری مناسبی با استان‌های فارس، کرمان، کرمانشاه و لرستان از خودش نشون داده.
دوست.
اگر باغداران عزیز تصمیم به پرورش انجیر آبی دارن، رقم مشکی لرستان و منجیفی کرمانشاه میتونه رقم مناسبی باشه، همینطور زرد و پیازی صابه.
درسته. آقای دکتر، ارقامی که برای تازه خوری و خشک کردن یا خشکباری استفاده میشن با هم فرق دارن؟
انجیرها با توجه به این که یک فرایندی رو برای گردآفرینی و تولید میوه پیش رو دارن به چند تا گروه تقسیم میشن. خب سه تا گروه ازمیر، سان پدرو و کومو. ارقام خشک ما که معمولا سبز استحوان و پیوست کازرن هستن نیاز به گردآفرینی دارن. خب یعنی درخت نر را هم برای پرورش اون میوه نیاز داریم. ولی ارقامی که معمولا به صورت تازه خوری و ترخوری مصرف میشن مثل مشکی لرستان یا زرد پیازی ساوه نیاز به گردآفرینی ندارن و عملیات داشتون قطعا با انجیرهای خشکباری متفاوت هست.
بله بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. ما اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ یه بخش دیگه یه برنامه و مجدد برگردیم و ادامه یه صحبت‌ها در مورد محصول انجیر.
متشکرم.
این شاخه های طلایی رادیو اقتصادی که میشنوید. در این قسمت از برنامه میخوایم گفتگو بکنیم با باغدار نمونه کشورمون، کسی که در حوزه تولید انجیر فعال هستند و قصد داریم که از تجربیاتشون بهره مند بشیم. آقای حجت خوشرنگ، باغدار نمونه از استان فارس. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خوشرنگ.
سلام عرض کنم خدمتتون. خوب هستید شما؟
سلامت باشید. وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. ممنونم.
سلامت باشید. آقای خوشرنگ خودتون رو کامل معرفی می‌فرمایید؟ اینکه از چه شهری هستید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. عرض سلام خدمت همه همتون عزیزان. بنده حجت خوشرنگ هستم از استان فارس، شهرستان استحوان، باغدار انجیر. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای خوشرنگ شما باغدار نمونه هستید. چه سالی نمونه کشوری شدید؟
من سال 96، یعنی سال قبل نمونه شدم.
بله. میزان تولیدتون چقدر بوده؟
نگاه کنید، باغات ما توی استحوان به صورت دیم هست و تا 2.6 تن در هکتار موفق شدم برداشت کنم.
درسته. متوسط تولید در منطقه چقدر بوده؟
متوسط تولیدم تقریبا روی 2 تن و 300 کیلو هست.
2 تا 2 300 کیلو.
بله بله.
در هر هکتار هست درسته؟
بله در هر هکتار نزدیک به 2 تن برداشت هست.
شما چه رقمی رو تولید میکنید؟
انجیر سبز ازمیر هست رقم مثال تولیدی ما، که همون انجیر به صورت خشک خوری مصرف میشه، به صورت خشک بار.
بله به صورت خشک بار هست.
بله.
آقای خوشرنگ شما چه اقداماتی رو انجام دادید برای اینکه بتونید یه باغدار نمونه بشید؟
خدمتتون عرض کردم که بخش کشاورزی که وابستگی شدید داره به بارش نزولات آسمانی، خصوصا من که توی بخش دیم کار میکنم. خدا رو شکر تو اون سال هم بارندگی خوب بود و هم بنده با توجه به تجربیات سالهای قبل که توی حساب باغات دیم دارم و مراوده خوبی که با کارشناسان جهات کشاورزی دارم هر ساله و سعی میکنم از توصیه‌های به روزشون استفاده کنم، پارسال موفق شدم به این میزان برداشت دست پیدا کنم.
بله. شما فرمودید که 2.6 تن در هکتار برداشت داشتید.
در هکتار. بله بله.
بله. چند هکتار اون وقت باغ دارین شما؟
بله اون باغی که توی بچه تقریبا 3.5 هکتار باغ انجیر هست.
درسته. شما راضی هستید آقای خوشرنگ از، یعنی مغروم به صرفه هست؟
خب انجیر تو گونه ای که ما داریم کار میکنیم به اصطلاح ما که چاوازی میگن درخت قانعی هست، بله خدا رو شکر. ولی خب اگر دولت بیاد تو این بخش بیشتر به ما کمک کنه با توجه به